ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس پایان یافت. ایران و ترکیه بار دیگر بر مخالفتشان با همه پرسی استقلال کردستان عراق تاکید کردند. واکنش‌ها به اعتصاب قضای مهدی کروبی از رهبران معترضان 88 همچنان ادامه دارد. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه حسن روحانی امروز پنجشنبه برای سومین روز پیاپی در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و نوبت بعدی مذاکرات در این باره به جلسه شنبه موکول شد. در جلسه روز پنجشنبه نمایندگان موافق و مخالف درباره گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت‌های کشاورزی، دادگستری، دفاع و راه و شهرسازی صحبت کردند. علیرضا آوایی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت دادگستری در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد و از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع شده است. اتحادیه اروپا دلیل این تحریم را مسئولیت او در نقض حقوق بشر در زمان فعالیت در دادگستری استان تهران ذکر کرده است. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پایان سفر سه روزه‌اش به ترکیه گفت مهمترین مسئله از نظر مقامات دو کشور موضوع اعلام تصمیم همه‌پرسی کردستان عراق بود. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر پاسدار باقری پس از دیدار با مقام‌های ارشد ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور گفت دو طرف درباره برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق مخالفند، زیرا به گفته او در صورت تحقق این موضوع مبنایی برای آغاز تنش و درگیری در داخل کشور عراق خواهد شد که تبعات آن دامن کشورهای همجوار را می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، همکاری‌های نظامی و امنیتی و همچنین تأمین امنیت مرزهای مشترک مهمترین محورهای مذاکرات دو طرف بوده است. اقلیم خودمختار کردستان عراق تاریخ برگزاری همه پرسی برای اعلام استقلال این اقلیم را 25 سپتامبر مطابق 3 مهر ماه سال جاری اعلام کرده. اما به جز دولت مرکزی بغداد و همچنین همسایگان عراق، آمریکا نیز با این همه پرسی در زمان حاضر ابراز مخالفت کرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به اعتصاب قضای مهدی کروبی از منتقدان دولت هشدار داده است ممکن است فردا دیر باشد. خانواده مهدی کروبی پیشتر خبر داده بودند که این روحانی منتقد در اعتراض به شرایط حصرش و همچنین با اصرار بر برگزاری دادگاهی علنی دست به اعتصاب قضای خشک زده و ساعت 1 بامداد پنجشنبه بار دیگر به بیمارستان بازگردانده شده است. بنابر برخی گزارش‌ها، اعتصاب قضای مهدی کروبی همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ادامه دارد. از سوی دیگر، بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید در مجلس، گفته است اعضای این کمیسیون برای پیگیری موضوع اعتصاب قضای کروبی در حال رایزنی‌هایی با معاون اول رئیس جمهور و وزرای مربوطه هستند. شماری دیگر از فعالان سیاسی از جمله حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران از حسن روحانی خواستند تا برای رفع حصر کاری کند. آقای کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن سال 1389 در حصر خانگی قرار دارند. و دفتر ریاست جمهوری ایران از اظهارات اخیر جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس درباره دو تابعیتی ها در دولت و همچنین جاسوس خواندن برخی اعضای تیم هسته‌ای به شدت انتقاد کرد و این اظهارات را مایه شرمساری خواند. در اطلاعیه دفتر رئیس جمهور ایران که روز پنجشنبه منتشر شد، با اشاره به اینکه اظهارات جواد کریمی قدوسی مصداق بارز نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است و وزارت اطلاعات بارها به آن پاسخ داده است، خواسته شده است مدعی العموم به موقع اقدام کند. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکنون چندین بار دولت حسن روحانی را متهم کرده است که اجازه داده به گفته او جاسوسان در آن نفوذ کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که واکنش‌ها به اعلام اعتصاب قضای مهدی کروبی از رهبران معترضان سال 88 ادامه دارد، منابع خبری از انتقال او به بیمارستان خبر دادند. برای پیگیری آخرین وضعیت آقای کروبی، بابک غفوری آذر با محمد تقی کروبی فرزند او گفتگو کرده.
همونطور که پیشتر گفتیم، ایشون از بعد از نماز صبح دیروز اعتصاب غذایی خودشون رو که یک اعتصاب خوش بود، یعنی لب به غذا و نوشیدنی هم نزدن، آغاز کردن. بعد از نزدیک به 24 ساعت که بیش از 24 ساعت که از این ماجرا گذشت، پزشکان به جد نگران غلظت خون و خطرهای ناشی از تداوم اون بودند. ساعت 1 بامداد دیشب، نزدیک 1 بامداد دیشب، ایشون رو بیمارستان منتقل کردن و بعد چند ساعت بعد با توجه به وضعیتشون تشخیص دادن که باید یک سرم حداقل وصل بشه که وضعیت سیستمی رو در حد موجود نگه داره و از خطر و یک فاجعه جلوگیری بکنه. ایشون هنوز بر اعتصاب غذای خودشون اصرار دارن و تا کنون به طور طبیعی لب به غذا و آبی نزدن و در حال حاضر تا برابر آخرین خبرهایی که من دارم هنوز هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد. مقامات حکومتی در اتاق خاصه ایشون وارد صحبت و گفتگو بشه.
مرتبط با این موضوع، از زمانی که خبر اعتصاب غذای آقای کروبی منتشر شده، واکنش‌های به نسبت گسترده‌ای رو دیدیم، هم از جانب افراد مختلف به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و هم از جانب برخی مسئولان و نمایندگان مجلس. اشاره کردین که هنوز واکنشی دیده نشده. می‌دونید که این پیگیری‌ها به کجا ارجاع شده؟ آیا در این زمینه صحبت‌هایی با خانواده شما انجام شده یا با شخص خود آقای کروبی؟
ساعتی پیش که من صحبت کردم، هیچ صحبتی نه با خانواده نه با شخص ایشون انجام شده بود. واکنش های برخی از مقامات و مسئولیتش، مسئولین و شخصیت ها و به ویژه نمایندگان به صورت فردی اظهار شده. اگر تصمیماتی در جایی داره گرفته میشه، هنوز این تصمیمات علنی نشده. به اعتقاد من نوشته در پست آقای دکتر علی مطهری رئیس مجلس بسیار بسیار مهمه. ایشون بر حق محاکمه آقای کروبی تاکید کردن و این رفتار رو نه تنها خلاف قانون بلکه خلاف اخلاق و انسانیت دونستن. این نوع روش و نگهداری هیچ منطقی نیست. منطقی که حکومت بخواد با زور کسی رو به اون نگاه و نگرشی رو که خودش میخواد وادار بکنه، حتی اقل تجربه نشون داده در قبال برخی از افراد کارایی نداره. آقای کروبی هم خوب از جمله آقای کروبی موسوی سرکاخان بهنور از جمله این افراد بودن که با فشار و سختی و گرفتاری از گفته و کردشون عقب نشینی نخواهند کرد، ثبات قدم داشتن. من فکر میکنم پیشنهاد های متحری در برگزاری دادگاه بسیار بسیار پیشنهاد خوبی است، یعنی حق قانونی که پدر خواستن در این مطلب، خروج مأمورین امنیتی و تعیین زمان دادگاهی علنی. از این منظر میتونم راه خروج از این بحران رو خیلی ساده در چارچوب قوانین و مقررات کشور پیدا کرد. من امیدوارم مسئولین تا دیر نشده به این واقعیت توجه کنند و مانع یک فاجعه برای کل نظام بشه.
آقای کروبی، بیشترین درخواست ها از دولت آقای روحانی در حال مطرح شدن هست. فکر میکنید دولت ایشون بتونه در این زمینه با توجه به این خواسته هایی که مطرح میشه اقدامی در این زمینه انجام بده؟
ببینید، این بحث خاصی یه بخشش قطعا به اختیارات دولت برمیگرده، چون حضور نیروهای امنیتی درون منزل پدر ما توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته و تداوم پیدا کرده و این در زمان دولت آقای روحانی هم شروع شده و هم در حال حاضر تداوم داشته. قطعا خروج نیروهای امنیتی مانند بسیاری از حسرهایی که پیشتر اتفاق افتاده برای افراد دیگه امکان پذیره و این اصلا نیاز به هماهنگی با جای دیگه نداره. اما چرا وزارت اطلاعات و از مقامات دولت علاقه من نیستن به این موارد پاسخی بدن یا حداقل وظیفه خودشون انجام بدن؟ من در مقام پاسخگویی نیستم و الان علاقه ندارم این رو تحلیل کنم. اما در ارتباط با ماجرای دادگاه، باز هم به اعتقاد من دولت و مقامات میتونن شورای عالی امنیت ملی که از وظایفش جلوگیری از وجود بحران در کشوره، الان رئیس این شورا رئیس جمهور میتونه تشکیل جلسه بده و حق آقای کروبی در برگزاری یک دادگاه علنی تاکید بکنه و شورا از مقامات قضایی بخواد که به رفتار غیرقانونی پایان بده سیستم و تاریخ دادگاه آقای کروبی رو تعیین کنن. نشون هم از اعتصابش دست برمی‌داره و این حق مردم هم رعایت میشه. اگر اینا خیانت کردن، اشتباه کردن، ظلم کردن، تعدی کردن، خب با صدای رسا همونجور که تو رسانه ملی بارها گفتن این بار تو دادگاه بگن، از طریق رسانه‌های داخلی و بین‌المللی هم پخش میشه و اینها حق دفاع داشته باشن در مقابل اتهاماتی که میزنه. بنابراین به اعتقاد من نه در باب برداشتن حصر دولت میتونه، چون من اونجا اصلا میتونیم انتظاری آقای کروبی نداره و در اختیار دولت هم نیست، اما در اعمال این حق قطعا دولت میتونه موثر باشه و دولت با توجه به اختیاراتش میتونه قدم های موثری برداره که تا کنون از بعد حادثه شاهد چنین اتفاقی نبود.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، درباره آخرین وضعیت آقای کروبی پس از اعلام اعتصاب قضا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نیروهای عراقی طی روزهای اخیر عملیات تلعفر را آزاد کردند برای آزاد کردن این شهر از دست نیروهای داعش یا گروه حکومت اسلامی. برای جزئیات بیشتر ایلیا جزائری همکار ما در منطقه روی خط تلفن هستش. ایلیا، درباره آخرین جزئیات و اخبار مربوط به عملیات آزادسازی تلعفر از تصرف داعش برای ما بگو.
نوشین، در حقیقت عملیاتی که آغاز شده فعلا در مرحله حملات هوایی قرار داره. جنگنده های ارتش عراق و همچنین جنگنده های ائتلاف بین الملل دارن در حال حاضر مواضع گروه حکومت اسلامی رو در تلعفر بمبارون میکنن، به ویژه خطوط دفاعی مقدم این گروه رو. هدفشون این هست که بعد از شکست این خطوط دفاعی بعد از اون عملیات زمینی شروع بشه. البته قرار بود طی دیروز و امروز عملیات زمینی آغاز بشه، اما هنوز آغاز نشده. دلیلی که عنوان کردن مقام های عراقی طول کشیدن تجهیزات لازم و آماده سازی های لازم برای آغاز عملیات زمینی بود. به نظر میرسه نیروهای پلیس فدرال نقش اصلی رو در این عملیات خواهند داشت، چرا که نیروهایی که دارن مستقر میشن در اطراف تلعفر نیروهای پلیس فدرال هستن. تکتیراندازهای این نیروی نظامی عراقی دارن موضع گیری میکنن. به علاوه این که پلیس فدرال عراق الان مجهز هست به خودروهای سنگین زرهی و در این نبرد هم قرار هست از این خودروها و از تانکایی که در اختیار داره استفاده بشه. نیروهای واکنش سریع ارتش عراق هم حضور دارن. اختلافی وجود داره در مورد مشارکت شبه نظامیان هشت شعبی در این عملیات. هشت شعبی تأکیدش این هست که به طور کامل مشارکت خواهد کرد در عملیات آزادسازی تلعفر و نقش محوری خواهد داشت. مسئله‌ای که بعضی از گروه‌های سیاسی عراقی با اون مخالف هستند، چرا که این مشارکت رو عامل ایجاد اختلافات فرقه‌ای بیشتر در عراق می‌دونن. بعضی مقام‌های عراقی تأکید دارن که مشارکت هشت شعبی به عنوان نیروی پشتیبان خواهد بود. اما ما انتظاری که داریم در پیگیری خبرها این هست که طی روزهای آینده یا شاید طی ساعت‌های آینده عملیات زمینی برای آزادسازی تلعفر آغاز بشه و این احتمال هم وجود داره عملیات آزادسازی حدیجه، دیگر شهری که همچنان در تصرف گروه حکومت اسلامی هست، همزمان یا چند روز بعد از آغاز عملیات حدیجه آغاز بشه.
ایلیا، موقعیت جغرافیایی شهر تلعفر در عراق چی هست؟
شهر تلعفر در غرب موصل قرار داره. اهمیت تلعفر این هست که این شهر متصل هست به مناطق صحرایی و بیابانی استان الانبار، مناطقی که شبه نظامیان درش حضور گسترده دارن. یعنی بعد از اینکه تلعفر رو نیروهای عراقی اگر بتونن به کنترل خودشون در بیارن، بعد از اون پاکسازی مناطق صحرایی و بادی آغاز خواهد شد که عملیات دشواری خواهد بود.
ایلیا، اگر ممکنه در یک دقیقه بگو که اینکه عراق از جامعه جهانی خواسته که برای مستند کردن جنایت‌های داعش کمک بگیره یا کمک در واقع از اونها درخواست کمک کردن، جزئیات بیشترش چیه؟
نوشین، این کمک برای این هست که بتونه درخواست شخصی مطرح کنه برای یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تا این قطعنامه ازش راهی باز بشه برای محاکمه قانونی عاملان جنایات ها در گروه داعش، اینطور که وزیر امور خارجه عراق گفته و در این زمینه عراق داره با بریتانیا همکاری میکنه.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، درباره آخرین اخبار مربوط به عملیات آزادسازی تل عفر از تصرف داعش در عراق. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.